Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Mevzu-i bahseman bررسی مدلول و مفاد حدیث 39 از مراجعه 48 است که همونطوری که قبلا گفته شد ذیل این شماره 39 6 تا حدیث نقل شده که 3 تای از اونها مربوط به این مطلب است که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس تأویل قرآن یا در ارتباط با تأویل قرآن با افرادی و یا گروهایی و کسانی از مسلمانان که در عین اینکه معتقد به قرآنند معتقد به اسلامند اما در امر تأویل به خطا می روند بطال خواهد کرد. همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکان و کافران بر اساس تنزیل قرآن و در ارتباط با تنزیل قرآن قتال و جهاد کردند. که اولین حدیث حدیث ابو سعید خدری است که در این حدیث پیامبر اکرم به حاضران فرمودند در بین شما کسی هست که یقاتل علی التأویل بر اساس تأویل و در ارتباط تأویل قتال خواهد کرد همونطوری که قاتلت علی تنزیل تنزیل القرآن. در بین حاضران ابو بکر و عمر هم بودن. ابو بکر پرسید آیا من هستم؟ پیامبر فرمود خیر. عمر پرسید آیا من هستم اون فرد؟ پیامبر فرمود خیر. ولکن خاصف النعل، او اون کسی است که الان مشغول تعمیر کردن و وصله کردن نعله هست، یعنی کفش پیغمبر که اون رو داده بود به امیرالمؤمنین، بند کفششون و نعلشون پاره شده بود، اون رو دادن به امیرالمؤمنین که اصلاح بکنن. خب الان بحث ما در مدلول این حدیث و احادیث دیگر مربوط به آن است و مرتبط با آن. از نظر سند در جلسه قبل بحث کردیم اعتبار سندی آن را، مضافاً بر این که این حدیث صحیح است سایر روایات را هم با توجه به تواتر مضمون و یا تعدد طرق اعتبارشون را اثبات کردیم. حال باید ببینیم که مدلول و مفاد این حدیث و یا این احادیث چیست. ابو مریم اعظمی مدعی هست که این حدیث ناظر هست به خوارج، برای اینکه اونها کسانی هستند که به اهل تأویل شناخته شده اند. کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 504. انه اشارتون الى قتاله رضی الله عنه الخوارجه فانهم هم الذين يقال عنهم متأولون للقرآن. و بعد درباره بخش اول و صدر حدیث عمار که در اون حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ستقاتلو الفئة الباغیه و انت علی الحق، تو وافعه باقیه گروه اهل بغی قتال میکنی و تو بر حق هستی. خب ایشان میگوید این حدیث بخش اولش در احادیث صحیح آمده، گرچه از نظر او این روایت سندش ضعیفه، ولی این صدر حدیث این قسمت رو میگوید در احادیث صحیح آمده است و مصداق آن معاویه و سپاه معاویه است که آنان اهل بغی بودند اما فاسق یا کافر نبودند، اونطوری که به تعبیر او روافض میگویند. کتاب الحجج الدامغات صفحه 500 جلد 1 510. خب سخن ما این است که منحصر دانستن مصداق حدیث ابو سعید خدری و احادیث هم معنای با این حدیث در خوارج صحیح نیست. این حدیث همه افراد یا گروهایی را که پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر علی علیه السلام قرار گرفتند و در امور مربوط به دین با آن حضرت مخالفت کردن را شامل می شود. خواه قبل از دوران خلافت ظاهری امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی بعد از عثمان بوده باشد، یا در دوران خلافت ایشان رخ داده باشه، تمام کسانی که مخالفت کردند در امر دین موضعشان و عملشان یا رأیشان برخلاف امیرالمؤمنین بود، اونها مشمول این حدیثن. یعنی در این روایت درست است که کلمه قتال آمده است، اما این فرد شاخص مخالفت، نه تنها مصداق مخالفت، و لذا ناکسین، قاستین و مارقین مشمول این حدیثند. همینطور کسانی که در دوران 25 ساله خلافت خلفای قبل از امیرالمؤمنین علیه السلام با اون حضرت در امر امامت یا در احکام دینی موضعشون و رأیشون مخالف بود، همه ی اونا مشمول این حدیثن. یعنی در واقع این روایت اون چی که در متنش تعبیر شده قتال با کسانی است در ارتباط تأویل قرآن، ولی مدلول و مفادش این است که بعد از پیغمبر اکرم کسی که عالم به تأویل قرآن است و مدار و ملاک هست در بحث قرآن، فهم قرآن، تفسیر و تأویل قرآن، و علی ابن ابی طالب علیه السلام که ایشون را نام برده به طور خاص، اون را در کنار خودش نام برده، این معنیش این نیست که تنزیل و تأویل تقسیم می شود، تنزیلش مخصوص پیامبر است و تأویلش مخصوص امیرالمؤمنین علیه السلام، نه، معنیش این است که پیامبر اکرم که هم تنزیل و هم تأویل قرآن را داشت، خب تنزیل قرآن در اختیار همه است بعد از پیغمبر اکرم، همون قرآنیه که بین الدفتین است و در اختیار همگان هست، و در جامعه اسلامی هم کسی با تنزیل مخالفت نمی کنه، همه به آن مؤمن هستند. اما تأویلش در اختیار همگان نیست، تأویلش در اختیار امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا بعد از ایشان طبعا کسانی که از ویژگی های علوی برخوردارن، یعنی از مقام عصمت برخوردار هستند، به اونها سپرده می شود، ولی اولین شخصیت بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که واجد تأویل قرآن و علم به تأویل قرآن هست و همه باید زندگی خودشون را رأی و گفتار و عمل خود را منطبق بکنن با او امیرالمؤمنین قرآن ناطق و حقایق و معارف قرآن در اختیار اون حضرت می باشد. لذا پیامبر اکرم هم تنزیل قرآن هم صاحب تأویل تنزیل بود و هم صاحب تأویل بود. تنزیلش در اختیار همگان، اما تأویلش در اختیار امیرالمؤمنین علیه السلام، و هر گونه مخالفتی با امیرالمؤمنین مردوده. این موضع گیری برخلاف حتی اونهایی که در جنگهایی که رخ داد، ناکسین و قاسطین و مارقین رو رخ داد، یه عده‌ای موضع بیطرفی گرفتن، اعتزال جستند و داخل در این نزاع‌ها نشدند، اونها را هم شامل می شود. اختلافی که بعد از پیغمبر اکرم رخ داد، عظیمترینش به تعبیری که شهرستانی در ملل و نهل هم بیان کرده، در مسئله امامت بود، خلافت بود، که با شتاب عده‌ای در سقیفه بنی ساعده جمع شدند تا درباره خلیفه پیامبر تصمیم بگیرن. هنوز بدن مطهر پیغمبر اکرم روی زمین بود، او را دفن نکرده بودند و اینها شتابان رفتن اونجا، در حالی که در قدیر پیامبر خود این مسئله را روشن کرده بود و امیرالمؤمنین را به مقام خلافت و امامت منصوب کرده بود. اما این موضع‌گیری شتاب زده که به تعبیری که در روایتی هست از خلیفه دوم در مورد قضیه بیعت با ابوبکر میگوید این یک فلته بود، یعنی یک کار شتاب زده و برق آسا سریع انجام شد و خداوند متعال مؤمنین را، جامعه اسلامی را از شر آن، یعنی از پیامدهای آن، پیامدهای بد آن حفظ کرد. این موضع گیری ها مخالفت با امیرالمؤمنین علیه السلام و این یقاتل علی التأویل، نه این است که فقط قتالش، کسانی که با آن حضرت قتال کردن را شامل میشه، نه، همه اونی که مخالف بودن. کما اینکه وقتی پیغمبر میفرماید من بر تنزیل قرآن قتال کردم، این قتال علی التأویل را قیاس میکنه، تشبیه میکنه به قتال علی التنزیل که خود اون حضرت انجام دادن، این اختصاص ندارد به اونهایی که به قتال و مبارزه و جنگ اقدام کردن، که این مربوط به دوران مدینه است، نه، همه اون دوران 13 سالی را که دوران مکی است، کافران و مشرکان که مخالفت میکردند و تنزیل قرآن را نمیپذیرفتند، مبارزه میکردند، مخالفت میکردند، سخت میگرفتند، مسلمان ها را شکنجه میدادند، آزار و اذیت میرساندند، اونم مشمول اینه. یعنی همونطوری که در دوران نبوی این مخالفت ها اختصاص نداشت به مخالفت های با جنگ و این قتال علی تنزیل مصداق بارزه است، همین گونه است قتال علی التأویل بعد از پیامبر اکرم. این سخن پیامبر که امیرالمؤمنین علیه السلام را در ردیف خود قرار می‌دهد، می‌خواهد مقام و مرتبه معنوی و علمی امیرالمؤمنین را معرفی بکنه. در حقیقت این حدیث تعبیر دیگری است از آنچه که در احادیث متعدد بیان شده است در این باره، مانند حدیث مدینة العلم، دار الحکمه انا مدینة العلم و علی بابها، انا دار الحکمه و علی بابها، که ما در مباحث گذشته به تفصیل این را بررسی کردیم. همچنین اونجا که در آیه مباهله و احادیث مربوط به آن امیرالمؤمنین را به منزله نفس خود یعنی خداوند متعال تعبیر فرموده، فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب اینجا کسانی که آمدن برای مباهله، حضرت فاطمه همراه با پیامبر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسنین علیهما السلام و امیرالمومنین علیه السلام بودند. ابناءنا امام حسن و امام حسین، نساءنا حضرت فاطمه زهرا، انفسنا امیرالمومنین. برای آگاهی از این مطلب به کتاب براهین و نصوص امامت رجوع بشود، یا در رابطه با آیه شریفه تطهیر و احادیث کسا که آیه 33 از سوره احزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و احادیثی که در رابطه با این آیه شریفه است که اهل کسا را معرفی میکنه، که باز اهل کسا کیا هستن؟ پیامبر اکرم است، حضرت امیرالمؤمنین، حضرت صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام، همونایی که اهل النبی بودند که فرمود هؤلاء اهلی در آیه مباهله، اینجا هم فرمود هؤلاء اهل بیتی، اینا همونها هستن. خب طبق این آیه شریفه اهل کسا که در بعد از پیغمبر در رأس آنها امیرالمؤمنینه، از طهارت ویژه برخورداره، از طهارتی که عصمت را بیان می کند، طهارت خاص، طهارت مطلق، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی هر گونه رجسی، هر گونه پلیدی، هر گونه خطا و انحرافی، چه در فکر و چه در اخلاق و چه در عمل، دور شده، اذهاب شده، یعنی وجود نداره، لذا میشه عصمت. اون وقت خداوند متعال در آیات 77 تا 79 سوره مبارکه واقعه میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن کریم، این قرآن کریم است و در کتاب مکنون، یعنی این قرآنی که نازل شده سرچشمش و منبعش کتاب مکنونه، که در یه جای دیگری می فرماید انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ، در لوح محفوظ منبعش اونجاست. خب حالا کیا دسترسی دارن به اون منبع و سرچشمه که علاوه بر تنزیل قرآن، یعنی قرآنی که نازل شده، باطن قرآن را هم بدانند، منبع و منشأ قرآن را بدانند؟ میفهمد لا یمسه الا المطهرون. خب مطهرون هم کیا هستن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت که در آیه تطهیر معرفی شدند. و اونجا که قرآن کریم میفرماید که این قرآن بخش آیاتش محکمات و بخش آیاتش متشابهات، و ما یعلم تأویله، تأویل قرآن را علاوه از محکمات و متشابهات نمیداند الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل اختصاص داد به خدای متعال و به اونایی که راسخ در علمن. امیرالمؤمنین بر اساس این مطالبی که بیان کردیم بعد از پیغمبر اکرم می شود راسخ در علم. خود پیغمبر اکرم راسخ در علم است و آگاه از تأویل قرآن. امیرالمؤمنین بر اساس این ادله او عالم به تأویل قرآن و راسخ در علم. ملاحظه می فرمایی که مدلول و مفاد این حدیث، این فقط مدلول اولیه سطحی ظاهریه نیست. قتال بر تأویل یعنی کسی که عالم به تأویل قرآن و شاخصه و علم قرآن در اختیار اوست، او باب مدینه علم پیغمبره و او کسی است که از طهارت ویژه برخورداره و مکنون قرآن را، یعنی قرآن را در کتاب مکنون در ام الکتاب در لوح محفوظ میداند. این یک چنین فردی بعد از پیغمبر اکرم در حقیقت او بر اساس این حدیث زعامت داره، مرجعیت علمی داره، قیادت داره، رهبری داره. با احادیث دیگر هم که ما این را مقایسه میکنیم، به حکم این که کلام متکلم یکدیگر را معنا میکنه، متکلم حکیم، همونطوری که در قرآن این گونه است، در احادیث نبوی هم این گونه است، اینا یکدیگر را معنا میکنن، اینجوری میشه که بیان کردیم به این گونه است. و باز در حدیث صحیح و معتبری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امیرالمؤمنین فرمود که علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. علی با قرآنه، قرآن با علیه و اینها از هم جدا نمیشوند هرگز تا وقتی که در نزد حوض، یعنی حوض کوثر، در قیامت پیش من بیایند. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 134 حدیث شماره 4628. حاکم میگوید هذا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجاه. این حدیث سندش، اسنادش صحیحه ولی بخاری و مسلم اینا روایت نکردن. ذهبی هم با اینکه معمولا در احادیث مربوط به فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام موضع سلبی داره، حد اقلی داره و خیلی از فضایل را روایاتش رو معمولا رد میکنه، اینجا او هم تصریح دارد به این که این صحیحه. در تلخیص مستدرک گفته از صحیح. خب این حدیث صحیح چه چیزی را بیان میکنه؟ اینکه علی با قرآن است، قرآن با علی است. خب ظاهر قرآن که در اختیار همه هست، تنزیل قرآن را همه دارن، حالا چه اونایی که حفظ بودن، اون صحابه ای که قرآن را حفظ کرده بودند، تنزیلش داشتن. اختصاص ندارد به امیرالمؤمنین که جدا نمیشه از قرآن، قرآن از او جدا نمیشه، بقیه هم اینجوری بوده. چه اونایی که مکتوب قرآن را داشتن، پس این مطلب مربوط به علی مع القرآن و القرآن مع علی، یعنی حقایق قرآن، معارف قرآن و تأویل قرآن نزد امیرالمؤمنینه. و در مقام عمل هم هر عملی که او انجام بدهد اون قرآنیه، او عمل خلاف قرآن نداره. این روایت این را بیان میکنه. پس اگر کسی برخلاف علی ابن ابی طالب عمل کرد یا سخن گفت و رأی داد، او برخلاف قرآن سخن گفته است، مقابل قرآن قرار گرفته است. خب آیا اگر کسی مخالف با قرآن عمل بکنه، رأی بده، موضع بگیره، حالا چه قتال بکنه چه قتال نکنه، این مردوده. این درسته که به ظاهر مسلمان به شمار می رود چون شهادتین را جاری کرده و احکام ظاهری اسلام بر او جاری میشه، ولی در واقع او در صف مقابل قرآن ایستاده، در صف مقابل پیغمبر ایستاده، در صف مقابل با امیرالمؤمنین که مع القرآن است و لن یتفرقا هست ایستاده. قدری باید در فهم احادیث نبوی تأمل کرد. ظاهر نگری، سطحی نگری و به اصطلاح ژورنالیستی، اینها رو از هم جدا کردن و فقط ما بگردیم دنبال این که روی مصداق حد اقلی پیدا کنیم و از مدلول و مفاد موسع و گسترده ی حدیث شانه خالی بکنیم، این عالمانه نیست. چه ما شیعه باشیم چه شیعه نباشیم، سنی باشیم سنی نباشیم، در برخورد با قرآن کریم، آیات قرآن و روایات باید یک روش علمی و صحیح و معقول و منطقی را اتخاذ بکنیم، حالا چه به ضرر ما شد یا علیه ما شد یا له ما شد، باید ما تسلیم باشیم. با بیانی دیگر می توانیم بگوییم که حدیث ابو سعید خدری که صحتش مورد اتفاق است، که بیان می‌فرماید که علی ابن ابی طالب علیه السلام بر تأویل قرآن قتال می‌کند، همونطوری که پیغمبر بر تنزیل قرآن. این بیانگر دو نکته است، دو مطلب. یکی این که علی ابن ابی طالب علیه السلام در مرتبه بعد از پیغمبر بر همه برتری دارد و او شاخص است، هم در شناخت قرآن، هم در عمل به قرآن، هم در حوزه عبادات، هم در حوزه سیاست و هم در حوزه مسائل اخلاقی و همه چیز. این یک مطلبه که او را بیان فرموده، کسی دیگه ای را بیان نفرموده. حتی وقتی ابوبکر سوال میکنه من هستم، فرماید خیر. عمر سوال میکنه من هستم، فرماید خیر. و مطلب دیگر این است که اونایی که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند، مثل کسانی هستند که در مقابل پیغمبر ایستادند، چه اونایی که قتال کردند با پیغمبر اکرم در رابطه با تنزیل قرآن در دوران مدنی، و چه اونایی که قتال نکردند اما مخالفت میکردن با پیامبر در تنزیل قرآن، یعنی قبول نمیکردن، تصدیق نمیکردن تنزیل قرآن را. هر دو گروه را شامل میشود و آنا هر دو گروه یا مشرک بودن یا کافر بودن، مشرکان و کافران بودن، یا هر دو در عین این که مشرک بودن کافر بودن و کافر بودن مشرک بودن. کسانی که در مقابل امیرالمومنین میستند، از نظر باطن امر اون خط معاشی را دارند، در اون اردوگاه هستند، البته اونا مقر به اسلامند، به شهادتین هستند و مسلمان به شمار می روند. لذا در بعضی احادیث داره که تصریح کرده که در عین این که اینا شهادت لا اله الا الله را به شهادت به نبوت را می دهند، اما اینا مخالفت می کنند با امیرالمؤمنین و اون حضرت با اونا قتال میکنه. بنابراین این سخنی که آقای اعظمی گفتش که اینا فاسق نیستند، یعنی گفتش که اون صدر حدیث عمار ستقاتلو که یا علی الفعت الباقیه، این فسق را بیان نمیکنه. عجیب است، مگر فسق چیست؟ فاسق چه کسیه؟ اگر کسی گناه کبیر مرتکب بشود آیا فاسق نیست؟ آیا اگر کسی بر خلاف حاکم اسلامی خلیفه پیغمبر که مشروعیت خلافتش علی المبنایین، یعنی علی مبنی النص و علی مبنی البیعه یعنی چه بر اساس این که ما قائل به نسب باشیم چه قائل به بیعت باشیم، خب خلافتش ثابت شده. بنابراین اگر معاویه مخالفت کرد بیعت نکرد، و اگر اونایی که با او بودن بیعت نکردند، تمرد کردند و حتی محاربه کردند و یا اونایی که پیمانشون را بیعتشون را شکستند مثل اصحاب جمل و محاربه کردند و خوارج نهروان که محاربه کردند، آیا اینا فاسق نیستند؟ آیا اینا در مقابل خلیفه قطعی خلافه علی هر دو مبنا بر هر دو مبنا آیا این گناه کبیره نیست؟ و چطور آقای اعظمی میگوید که اینها فاسق نیستن؟ و یا اونطوری که رافضه گفتن کافر نیستن، البته کفر مراد کفر ظاهری نیست، همونطوری که تصریح شد کسی که شهادت این رو بر زبان جاری میکنه احکام ظاهری اسلام برش بار میشه، ولی باطن امر رو باید ببینیم که اگر کسی در مقابل قرآن ایستاد، علی مع القرآن و القرآن مع علی، حدیث صحیح و معتبر نبوی است. حالا اگر کسی در مقابل قرآن ایستاد، باید بگوییم نه، این شاگرد قرآنه، این مطیع قرآنه، از باب این که به ظاهر میگوید من مذعن به قرآنم، قرآن من جانب الله است، تنزیل قرآن قبول داره، بله میگیم بسیار خوب. احکام ظاهری مربوط به کسی که تصدیق القرآن میکنه برش مترتب میشود، اما از نظر باطن امر چطور؟ حالا این فسق که داره چون مرتکب گناه کبیره شده، در باطن امرم که رویاروی قرآن ایستاده، رویاروی پیامبر ایستاده، چطور میشود در باطن امر کسی را که در روبروی پیغمبر و قرآن ایستاده بگوییم این مؤمن است در باطن امر و مسلم است و تسلیم است؟ مسلم یعنی تسلیم، اسلمه یعنی تسلیم باید باشه، تسلیم نیست، مقابله میکنه. خب حالا یه وقت توبه میکنه و همونطوری که کافر و مشرک هم توبه میکنه، اسلام میاره، این توبه کردن جبران میکنه، اما وقتی که توبه هم نکنه و با همین وضعیت او از دنیا بره، خب چه میشه وضعیتش؟ خب آخرش چی میشه؟ اینا باید دقت کرد. بنابراین این مطالبی که آقای ابو مریم اعظمی گفته است، هم در منحصر کردن این حدیث به خوارج که قتال فقط با خوارج، و یا اینکه صدر حدیث عمار فقط مربوط به معاویه است، خیر اینجور نیست، همونطوری که توضیح داده شد تمام مخالفت ها و موضعگیری، تمام مخالفت هایی که در دوران بعد از پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین شده، از سقیفه شروع میشه تا برسه به زمان خوارج، اینها همه مشمول این حدیث هستند، مقابله با امیرالمؤمنینیه که لا می شود که یفترق عن القرآن الکریم، طبق حدیث صحیح. و اما این نکته ای هم که آقای اعظمی گفتن که حالا این یک فضیلتی هست، حدیث ابو سعید برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک فضیلتی هست، ولی قابل مقایسه با فضیلت برای ابوبکر که با مرتدین قتال کرد نیست، چون که او به گونه ای مشابهت با پیامبر دارد که مبارزه با تنزیل بود، چون مرتد از دین خارج میشه برخلاف باقی و اهل بغی و مانند اونها که همچنان در دایره اسلام قرار دارن. این هم سخن بی اساسی است، برای اینکه هیچگاه نه در یک حدیث ضعیفی نه در یک حدیث صحیحی نیامده که چنین تعبیری پیغمبر فرموده باشه که منکم من یقاتلو مثلا مع المرتدین کما انا قاتلت مع المشرکین والکافرین، چنین چیزی ما نداریم. پس معلوم می شود که اون مطلبی که مربوط به امیرالمؤمنینه فراتر از یک مسئله قتاله، اون جایگاه و مقام و مرتبه امیرالمؤمنین رو داره توضیح میده. این که حالا یک کسی مبارزه ای بکنه با دشمنان اسلام، قتالی بکنه با مرتدین، قتالی بکنه، نبردی بکنه. خب اگر بر اساس موازین عمل کرده و بر اساس رضای خدا عمل کرده مسلماً مأجوره، اما اینکه این بیانگر جایگاه علمی او باشه و مقام و منزلت او را بیان بکنه، از این چیزی استفاده نمی شود و این قیاسی که او کرده قیاس معل فارغ است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.